بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على البشیر النذیر و السراج المنیر سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله و العزین. بحث ما در مسئله اول عروه در این مسئله است: یجب الاتیان و به نوافل رکعتین رکعتین الا الوتر، که یک قاعده کلی اینه که تمام نوافل، تمام نمازهای مستحبی باید دو رکعت باشه، فقط وتر است که یک رکعته. معیار بحث ما در این چند کلمه است. مطالب دیروز عرض کردیم خدمت محترم، گفتیم به این که روایات این موضوع در باب 15 از ابواب اعداد الفرائض و النوافل در جلد 3 وسائل که در اون باب 18 تا خبر ذکر کرده بودند. این اخبار دیروز عرض کردم خبر دوم و سوم دلالت داشتن برای اینکه بایستی نافل دو رکعت باشه. این اخبار ما دستبندی کردیم. خبر دوم و سوم که یک خبر عبدالله ابن جعفر بود در غروب الاسناد که دلالت داشت از حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام که باید نماز مستحبی دو رکعت باشه. خب یک خبرم خبری بود که ابن ادریس در سرائر نقل کردن، خبر سوم بود، اونم همینطور دلالت داشت. هرچند در اون خبر اول عبدالله ابن حسن هست، عبدالله ابن حسن از لحاظ علم رجال توصیل نشده، بلکه مورد انتقاد هست. در دومی هم خب سرائر نقل میکنه از ابوبصر، اینا مسلمن ارسال داره در بین واسه محذوفه، اما این دو خبر چون مورد عمل فقهاست شدیدن، به طوری که همه میدانند، در بعدن میخونیم در کلمات فقها، حتی نساء و سبیان، حتی زنها و بچه ها می دارن که نماز شب دو رکعت نوافل همش دو رکعته، اون همه می دانن. این یه سیره است، این سیره خیلی مهمه، این سیره در صورتی که الان برقرار باشه و این ادامه داشته باشه تا بره به زمان معصومین علیهم السلام برسه، در مرعا و منظر اونها مطلبی عملی بشه، اونها هم رد نکرده باشن، عدم رد هم از جهت تقیه نباشه، سیره با این قیود سیره بشه برای حجت، سیره متشرعه که برقرار است و مداوم است و مستمر و ادامه داره قرنن بعد قرنن تا زمان ائمه علیهم السلام. اونها گفتن، تأیید کردن، رد نکردن. این دلیل است که خود این یک دلیله. الان مسئله دو رکعت نمازهای مستحبی ما تقریبا به همین شکله، این سیره است. یکم اجماعاته، اونم اجماعاتیست که اجماعات مدرکی نیست، اجماعات تعبدیست که از اقوال و اخبار اهل بیت علیهم السلام به دست آمده. خلاصه این مطلب از این جهت مسلمه، اما چون مطلب در تکمه باید عرض کنیم. یکی این که ما در اون باب 15 خبر دوم سوم گفتیم در الله داره بر این مطلب، بقیه هم 9 تا 10 خبر علیه ابو حنیفه بود، نظر داشت به حرف ابو حنیفه که اون میگه نماز شب و وتر را با هم بخوانید، در بین سلام گفتن را واجب نمیدانست، اصلا لازم نمیدانست، مشروع نمیدانست، به این سرکت میگفت وتر. میگفتیم نه خیلی این اخبار رو گفتیم نه شما بعد از خواندن شب میتوانید کارهای انجام بدید، بعد هم میگه وتر بخوانید. اکثر اون اخبار این مطلب میگفتن. مطلبی که در اینجا باقی مان در باره اخبار باب 15 که 18 خبره، 3 تا خبر در آخرش داره، اونا رو باید حمله بر تقیه کرد. برای خاطر اون 3 تا خبر، اون 16 هم و 17 هم میگن شما مخیر هستی، مخیر 4 رکعت نماز خواندی مخیری مستحبی، مخیر هست که سلام بگی در وقتی سلام نگی. اینطور میگن باقی که تو حتما باید سلام بگی، 2 رکعت بیشتر نمیشه. اما میگه تو مخیر هستی بین سلام گفتن. آخری هم میگه سله هو، یعنی اینا متصل به هم بکن، در بین سلام نگو، سرکت با هم بخوان، این سه سرکت با هم وتر. میگه ابو حنیفه اونا هم رد اون بودن. در اون باب 15 هم ملاحظه فرمودید این است که در اونجا، در اون جا که ذکر کرده این اخبار 18 گانه را، در آخر داره که حمل شیخ و توسی خبر 16 و 17 و 18 علی تقیه. و این ورقه ها که به شما تقدیم میشه نباید اکتفا به این ورقه ها بکنید، این یک راهنمایی است. اگر کسانی میخوان برن در این بحث واقعا میخوان مهارت پیدا کنن، باید خودشان به اون آدرس ها که میگه مراجعه کنن، بنویسن، مباحثه کنن، تحقیق کنن. تنها ما این ورقه ها را بگیریم و ممکنه یه وقت هم اصلا فرصت نیست لای کتاب بذاریم، یه وقت بعد این بیدرده میخوره، این بیدرده میخوره. باید اینها را راهنماس گرفت و دنبالش رفت و جاهایی که ارائه میشه مطالعه کرد و تحقیق کرد و نوشت، اون وقت میشه بعد بست. و الا اینجور باشه بعدن کم که همین ورقه را مکنه گم بریش چوشیم بیدرده میخوره. خلاصه چند مطلب در تتمه مطالب دیروز درس کردیم. خب یکی از فقهای هجوم مقدس اردبیلی با این مطلب مخالفت کردن. ایشان در اون کتاب مجمع الفوائد و برهان خودشان گفتن نه، همین که میگن اقیم الصلا کافی است که صلات صدق بکنه، دو رکعت بخوانیم صلات، سه رکعت بخوانیم صلات، چهار رکعت بخوانیم. اونا خواستن که علیه این مطلب که میگن در هر دو رکعت لازمه که ما سلام بگیم، تمام کنیم، تمام نمازهای مستحبی ما دو رکعت دو رکعته. خب ما خیلی نماز مستحبی داریم، در کتابای دعا در غیر جا نمیشن همش میگن دو رکعت دو رکعته. نماز زیارت میبینیم مثلا دو رکعته، نماز جعفر طیار مثلا اینجا، نماز مربوط به ائمه علیه مثلا، نماز هر یک از آن دو رکعت دو رکعته. خب درسی اون که این دو رکعت بودن لازمه، این شعار ماست، این سیره ماست، این مجمون علیه ماست. اینطور بگیم در میان مذاهب دیگه اونا اینطور نیستن. اونا نمازه مستحبی رو شروع میکنن، 5 رکعت 6 رکعت 7 رکعت بخوان یا آخرش رو سلام میگه. ولی ما اینجور نیستیم، ما نمازه مستحبی همان دو رکعت صاحب بست جواهرم در جلد هفتان که میخوانیم اونم داره. این آخرش میگه گاهی در کتاب دعا هست که 10 رکعت. دیروزم یک نفر از فضلا به من نوشته داده که در پلانجا نماز قدیر رو نوشته 10 رکعت. بله ایشان بگه درست نیست اینا، فقط اون چرا استثناء شده تا حدی، یکی نماز وتر که خب 1 رکعته، یکی صلات اعرابی که میخوانیم، بقیه دیگه ما نمازهایی که بیش از 2 رکعت باشه نداریم اینطور چیزا. خب ولی مقدس اردبیلی آمدن گفتن که نه، میتوانیم بگیم که ما محدود نباشیم به این که 2 رکعت بخوانیم و سلام بگیم. چرا؟ تمسک کرد به مطلقات، تمسک کرد دیگه که نماز بخوانید، نماز بخوانید. خب نماز هم اینطوری که 2 رکعت نمازه، 3 رکعت هم نمازه، 4 رکعت حرکت نماز. مخصوصا اگه قائل باشه که الفاظ عبادات موضوعا دل اعم، برای اعم موضوعا مرچه به نماز دیگه. این دلیل ایشان تمسک به این قبیل تعبیرات برای خاطر اینکه ثابت کنه که 2 رکعت لازم نیست، هر 4 رکعت 5 رکعت بخوانیم اشکال نداره. اما جوابش چیه؟ جوابش اینه که این مطلقات، حالا مطلقات رو بذارید، این بیانات، این تعبیراتش را دلیل بر کیفیت نیست. اینا اصل مطلب را بگن. اقیم الصلاة در قرآن کریم، این فقط به تشریع صلاة که نماز را بخوانید. اما چجور بخوانیم؟ سلو کما رأیتمونی اصلی، بیان این را بایستی از دواج اجزا و شرایط و موانع و همه اینا باید از اخبار بگیریم. خب اینجا به مقدس اردبیل عرض کنید که این مثل اقیم الصلاة قرآنه، در مقام بیان کیفیت نیست، حتی در مقام بیان کمیت هم نیست. اصل نماز رو بگه. خب در اصلاحات نمیشه بگه اینا تمسک کرد در مقابل اون دلیل، بگیم به یکی نخیل چار رکعت پنج رکعت هم بشه خان. ما در اصول خواندیم یک وقت یک شخصی کلام میگه در مقام اهمال و اجماله، یه وقت میخواید در مقام بیان تمام مراده. این در اواخر جلد اول کفایه وجود داره، در بحث مطلق و مقید، که در میگه به این که لفظ نکره یا کلمه معرفه و الف و لام جنس، این فقط ماهیت را میرسانه. اکرم رجلان، یا این که مثلا میگه انت چطور، شعر چطور، جنس را میخواه بگه. اما بخوایم بگیم که تمام افراد این جنس، تمام رجل را اکرام کنیم، نه. این احتیاج داره به مقدمات بیان، مقدمات اطلاق بگن. سه تا مقدم است. اول اینکه متکلم در مقام اهمال و اجمال نباشه. دوم اینکه در مقام تخاطب قرینه معین نباشه، قدر و تقن در مقام اتخاب نباشه، تخاطب نباشه. سوم این است که نصف قرینه بر خصوصی یک فردی، یک سنفی نکرده باشه. برخورد میکنه به یک طبیبی، این یه شخص مریضی به یک طبیب برخورد میکنه تو خیابان، به این طبیب میگه این که من فلان مرض دارم، طبیب میگه باید دوا بخوری. خب این مقام اهماله، اگر میخوای دوا چی باید مطب بیای، این خیابان است. اما این که میگه باید دوا بخوری، این اهماله. یا اجمال دوای طبی بخوری یا دوای گیاهی بخوری، خلاصه در خیابان هر چی به شما میگه اون مقام، مقام اهمال است و اجبار است. خب هم میریم مطب، میریم مطب با سه شد. یکی این که یه چیزی رو با اگر کنه تمام مراد خدا بیان کنه، قدر متعقن در مقام خاطب نباشه، اون وقت بله اگر اونجا رفتی مطلق گفت مطلق، بالاخره اخذ به اطلاق اونجاست که مقدمات حکمت تأمین بشه. مقطعات حکمت یکیش این است که در مقام بیان تمام مرادش باشه، دوم در مقام اهمال و اجمال نباشه، سوم نص قرینه نکرده، قدر متعقن در مقام تخاطر نباشه. برای شکل مقدس سر دبیلیم ما عرض بکنیم که شما اونا که فرمایید اونا در مقام بیان نیستن، اونا در مقام اهمال، در مقام اصل تشریع، مثل اقیم و صلاوات و زکا، اونا در مقام اصل تشریع. اما زکات از چی بدی، چقدر بدی، حد نصاب، اینا رو از اخبار ما بگیرین دیگه. این همه اینطور است، این است که بدنمید حرف مقدس اردبیلی در اینجا خب درست نیست و نمیتونیم قبول کنیم. خب حالا ما در بحث خودمان عرض کردم که به عروه را که محور بحث ماست، در عروه در این مسئله یجب و اتیان نوافل کل و رکعتین رکعتین هیچ کدام از فقهای ما حاشیه ندارن. این نداشتن حاشیه، گفتیم ما از این جهت عروه را بحث بکنیم، دو تا مزیت داره. یکی این که حواشی فقها دارن، از اون حواشی با ریشه یابی حواشی میفهمیم که چی میگفتن. اما نه، در اینجا یک نفر از فقها حاشیه نداره. حتی بنده عروه چاپ جدید، عروه چاپ قدیم مراجعه کردم، هیچ نوع از فقها یجب و اتیان نوافل کلها رکعتین رکعتین هیچ کس حاشیه نداره. معلومش این مورد قبول همه فقها هستین. بله. خب یکی اینه. مطلب دیگه خواستم از من که در عروه گفتم شروع داره. خب یکی از شهرها عروه مال آیت الله خویه، یکی از شهرها عروه مثلا بستمسکه. خب عروه شروع داره دیگه. دو تا شو میخواستم از من در بحث ما مهمه تا برسیم بقیه. یکی مهذب الاحکام، مهذب الاحکام مال آیت الله سید عبدالعلای سبزواریه. این شرح عروه است، 30 جلدم است. این تمام مطالب عروه را در صدر صفحه ذکر میکنه، بعداً دلیلش هم ذکر میکنه. فقیه خوبی است، از کتابش پیداست، تفسیرم داره، از کتاب پیداست. یک فقیه مبرزی خوبی بوده است، در نجف بوده. خب این بعد از رحلت امام رضوان الله علیه خیلی مورد مراجعه شد، ولی عمرش اینقدر نشد، مرحوم شد. اما کتاب مهذب الاحکام خیلی کتاب خوبیست و حاکی از علمیت و تتبع و فکر و فرهنگ این آغاز. خب اونجا بحث ما اونجا هست، در همین مسئله که بحث میکنیم. یکی هم از چیزهایی که باز شما با مراجعه کنید مستمسک العروه است. مستمسک العروه هم در جلد پنجم که بحث ما هست اونو داره. بس برای دو تا شرح برای عرض ما مطالعه شما برای اونا خیلی خوبیه که مهذب الاحکام اونو مزارن جلد پنجم باشه. مهذب الاحکام یکم مستمسک العروه. خب اما دو تا کتاب دیگه هم داریم. یک کتاب مستند العروه آیت الله عظما آی خوی علالله مقامه، یکم مال حاج رضا همدانی اونم شد. این دوتا کتاب را آیت الله عظما آقای خویی رحمت الله علیه یک مبنای خاصی داره. از این تجهد در بحث ما دقت بفرمایید، در بحث ما هم چیزی عرض بکنیم، برای بحث علمی و علم مقامیشان خیلی براست. در بحث ما اول سعی کرده که ادله ما را کم رنگ بکنه. دلیل عمده ما یکی اجماعات، یکی که سیره است. خب گفتم ما اجماعات این شاید از اون اجماعات مدرکی باشن. خب ما گفتم دو جور اجماع داریم، جور تعبدی داریم که یقین داریم، اطمینان داریم، از معصوم علیه السلام صادر شده بوده مطلبی و این بر اساس اون اجماع به وجود آمده. این را میگیم اجماع تعبدی. اما یکی اجماع هست که مدرک مجمعین در دست که اونجا مدرک میزانه اون اجماع دیگه به حد نمیخوریم. مثال زدم برای چه موضوع؟ این موضوع چه موضوع مثال زدم؟ دیروز بنزوهات بیر گفتم اینطوری بود که از زمان قدیم تا زمان علامه میگفتن اگر چرچاه یک چیز نجس بیفته باید چند درد بکشی. در اول شهردار که این چند بنزوهات بیر اونجا هست. خب بعدن دیگه از زمان علامه انطرف این اجماعات و خواجه رضا همدانی داره کمتر مسئله این همه اجماع داشت. این چند قرد منزوهات بر با اون تعداد مورد اجماع بود، ولی از زمان علامه منطرف دیگه اون همه کنار را. چرا؟ برای اینکه مدرک مجمعین همین روایاته، یعنی اجماعات مدرکی هن. یعنی مجتهدین به اجتهاد خودشان از یک روایات این منزوهات را فهمیده بودن. ما رسیدیم به اون روایات، علاوه از این روایات دیگه ما البر واسون لا یفسده شیئون لان له ماده الا یتغیر لونه و تماریه. اینا رو که مطالعه کردن تمام اون اجماعات دیگه را کنار گفتم آب چاه هم مثل آب کر و جاری لا یتغیر لونه و تماریه نجس نمیشه. خب این یه جور اینجا در مرانفی هم آیت الله خوی علالله مقام سعی کرده که همینطور میگه اجماعات مدرکیست. از اینجا اجماعات بی این اهمیت از کار میاندازه، کم رای میکنه. خب روایت هم دوتا روایته، یکی اون روایت عبدالله بن جعفر بود، در سندش عبدالله حسن واقع شده که گفتیم خوب نیست، اون به درد نمیخورد. یکی به روایت سرائر بود، اونا مرسله، برای که سرائر داشت از ابو بصر نقل میکنه، هم روایت ها را از کار انداخته، هم سیره را از کار انداخته ایشان. خب گفتی اسمان دلیلی نداریم بر این که نماز مستحب دو رکعت باشه. دلیل شما این دوتا خبر بود در باب 15 این را از کار انداخته. بله خب دست چه بکنیم؟ گفتن خب ما بر اساس علم و اصول وقتی دلیل اجتهاد نبود باید بیرون سراغ اصول عملیه، چون در کفایه جلد دوم خواندیم به اصول عملیه بعد الفحث ولی یأس عن دلیل بیرون سراغ اصول. ما هم اینجا بحث کردیم، فحث کردیم، دلیل نداشتیم، شما میگیدیم باید بیرون سراغ اصول عملیه. خب اصول عملیه که استثناء و براءت و اشتغال و تأخیر. حالا ببینیم در معنی های استثناء که اینجا نداریم، چون حالت سابقه نداره. بریم سراغ ادله براءت جاری یا اشتغال جاری. میگه براءت جاری کنیم، میگیم بله اینجا دیگه تشهد و تسلیم اینطور چیزا واجب نیست در درکت دوم. اشتغال بخوایم بگیم، میگیم لازم است باشه. رفته سراغ اونا، اونا گفته اینا در مستحبات اینو اصول اربعه، در احکام الزامی واجب و حرام، در احکام الزامی میریم سراغ براءت و اشتغال و تأخیر و استصحاب. اما آیا در مستحبات همینطوره؟ در مستحب سعی کرده دو همینطور بکنه، اول در سراغ اشتغال نشده، رفته سراغ براءت خلاصه، و بعد آخرش ناچار بالاخره هر چی بگیم تسلیم شده به این که همان حرف فقهای عمده را قبول کنه، به این که خودشون هم عمده هستن. خوبن عبارتش پیدا کنم اینجا بخونم که ایشان چی میفرمایند، این عبارت ایشان. اینا که یک جا که جمع نیست، اینا در جاهای متعدده. اینه که بله بلخه در آخر کلامشان بله بلخه در آخر کلامشان ایشان دارن که برگشتن گفتن به این که بعد از این که براءت و اشتغال اینا کارایی نداره و اینطور چیزا، گفتن به این که بله بایستی بگیم که نماز نوافل همی مستحبه همش درکت درکته و غیر از این دیگه راه دیگه نداریم. در آخر کلامشان در مستند العروه ایشان این را قبول کردن. خب حالا بازم یکی از کتاب خواهیم بسیار مهم ما در اینجا مصباح الفقیه همدانی است. خب صاحب جواهر را کلامی که از صاحب جواهر گفتید جلد هفتم جواهر بله اینجا داره بحث صلات اعرابی و اینها را ذکر میکنه که بله اون را صاحب جواهر بگیم ما دلیل قطعی پیدا نکردیم که صلات اعرابی مشروع نباشه، رد نمی کنیم، اینطور میگه. بعدم میره سراغ بله بعدن میگه ایشان مطلب بخود در همون جلد هفتم آدرسی قبلا عرض کردیم. ایشان میگه تنها صلات اعرابی نیست، بیدید دقت کنید در کتابهای دعاهای ما هم داریم که دیرزم که از فضلا پرسید، در کتابهای دعاهای ما هم داریم ده رکعتی از قبل جزا. میگه اینا دلیل نداره، چون کتابهای دعای ما ایشان استیم برای از همون پلاح و سائل ماله ارز کنم بیان که ابن طاووس نام میبره، میگه در این کتاب های دعا هم گاهی همینطوره. بله مثلا فرض کنید در کتاب مفاتیح الجنان، حالا چند دفعه تنقیح شده تا رسته به این کتاب، مثلا میگه در ماه رمضان هر کس این دعا را بخونه گناهان 40 سالش آمرزیده میشه. دعا چند؟ 4-5 ساعت بیشتر نیست. خب مثلا بعد از ما سوال میکنن آقای راستی این طوره؟ اگر ما ماه رمضان شبای ماه رمضان این 3-4 ساعت را بخونیم 40 سال هرچی گناه کردیم بخشیده میشه. خب باید گفت به اینکه اینا یه سری روایت های میدیدن بر اون اساس مین بشتم این دعا را، ولی خوش شرایط داره. مریم السلام خودشون فرمودن که ما چند نفریم، ما را مثل یک نفر فرض کنید، ما کلمات داریم همه کلمات ما را یک جا فرض کنید. اگر شما میخواید کاملا بدانید که اهل بیت چه فرمودن از حضرت امیرالمومنین تا آخر همش یک نفر فرض کنید، چند در چند قردم فرمودن فرض کنید همش در یک مجلس گفتن، اون وقت قضاوت بکنید. از اینجا شما یک روایت اگر ببینید بردارید بینویسید اون روایت، برای این دلیل نمیشه، چون برای که این مخالف داره، مطلق مقید داره، امثال این چیز داره دیگه. صاحب جواهر در این زمین جلد هفتم این داره بیان کرده که ایشان میگن به این که بالاخره هرچند صلات اعرابی را دلیل داره، ولی کن دلیلش باید دقت کنیم و بدانید که در کتابهای دعای ما اینطور زیاده که روایات دیدن و نوشتن، و حالا اینکه باید اینا را دقت بشه، سندش بررسی بشه، متنش بررسی بشه، در مقابلش معارض داره، در مقابلش معارض نداره اینا. خب حالا فقیه همدانی هم همینطوره، اونم در اینجا بحث کرده بالاخره، ولی نه با تندی آقای خویی، اونم بالاخره بحث آخر بحثش را بیشان هم دارن به این که بالاخره ما قائلیم به این که متکلم از همه جهت در مقام بیان نبوده، او فقط یک کلیاتی گفته، برای خاطر اینکه شروط و اجزا همه داره بدانیم ناچاریم به اخبار دیگه مراجعه کنیم، و از این جهت ایشان هم گفته بالاخره این مطلبی که گفتیم در عروه است که یجب و اتیان نوافل کلها رکعتین، این مخالفی نداره، یک مطلب مسلم است و غیر از این اگر باشه دلیل نداریم. این تا بقیه این راست شد.